خبر.
زمان آزادسازی سهام عدالت مشخص شد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفتند سهام عدالت حداکثر تا آبان سال 99 آزادسازی می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد. آقای علیرضا صالح گفتند آزادسازی سهام عدالت از دستورات رهبر معظم انقلاب است و به طور قطع اجرایی خواهد شد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی یکی از اهداف اصل 44 قانون اساسی را تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بورس ذکر کردند و گفتند امیدواریم این امر هرچه زودتر با آزادسازی سهام عدالت تحقق پیدا کند. ایشان در ادامه به اشاره به زمان پرداخت سود سهام عدالت خاطر نشان کردند امیدواریم از اوایل اسفند امسال سود سهام عدالت برای مردم واریز شود. همراهان گرامی، شب زیبای زمستونیتون به خیر و نیکی باشه. از پخش رادیو اقتصاد با رسیدن و نزدیک شدن به ساعت 25 دقیقه از پخش این شبکه رادیویی دعوت میکنیم شنونده یک برنامه باشید که زنده است، شنیدنیه، نگاهی ویژه داره به مسائل اقتصادی روز. متشکریم. رهیار
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه خانم آقایان. من ناصر خیرخواه هستم و در برنامه امشب رهیار شنبه هفتم دی 1398 درباره مالیات، موضوعی پر رمز و راز در ایران صحبت میکنیم. اگر شما مایل هستید به این برنامه پیام کوتاه بفرستید، ضمن اینکه میتونید پرسش هایی رو مطرح بکنید. مالیات برای کدوم قشر از مردمه؟ مالیات در جهان امروز و آنچه در فرهنگ ایران هست مربوط به همه مردم هست یا مخصوص عامه مردم و خواص مستثنان؟ آیا امتیاز ستانی هنری برای گروه های مختلف با اعمال فشارهای سیاسی و ایجاد رانت و روابط ویژه است؟ آیا آنچه که در نظام اجرایی و آنچه که در لایحه بودجه و آنچه که در انتقادات مطبوعات و منتقدین مختلف امروز در کشور شنیده میشه استثناءات متعدد ما رو با علامت سوال تعجب مواجه نمیکنه؟ بسیاری از حوزه های مورد حمایت در سراسر جهان اقداماتی رو شاهد هستن که اقدامات حمایتی دولت ها نام برده میشه، ولی به محض اینکه به سوداوری میرسن مشمول قوانین عامه مالیات ستانی در کشورها میرسن. در ایران چرا ما موفق نمیشیم و چرا مالیات رو به عنوان یک رکن مهم اقتصادی در جهان امروز ما در ایران باور نداریم؟ شما شنوندگان درباره این چرایی میتونید به 3036-37 پاسخ بدید. در برنامه امشب مهمانانی دعوت شدن که پیش ما خواهند بود. تا هنگامی که با مهمانان وارد صحبت بشم، آقای محمودی گزارشی رو آماده کردن، به اتفاق گوش میکنیم و جزئیاتی هم در اون هست که ما رو توجه قرار خواهد گرفت و برنامه رو با شما شنوندگان ادامه میدیم.
لایحه پیشنهادی بودجه سال 99 یک شنبه 17 آذر ماه توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد.
دولت توانست لایحه بودجه رو آماده کند و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
لایحه بودجه‌ای که از شاخص‌های آن با توجه به تحریم‌های گسترده و ناجوانمردانه و از آنجا که سازمان برنامه و بودجه متعهد شده بود بودجه را بر مبنای بدون نفت تدوین کند، بایستی در آن فکری برای جایگزینی درآمدهای نفتی حذف شده از آن میشد که درآمدهای مالیاتی یکی از این راه‌ها و شاید بتوان گفت مهمترین آن در بودجه پیشنهادی سال 99 بوده است که تحقق آن توسط کارشناسان با اما و اگرهای همراه است. عطابک، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران:
میزانی که حدود 195 هزار میلیاردی که برای مالیات درش پیش بینی کردن، با توجه به اینکه برابر اعلام بانک جهانی و پایش‌های اقتصادی داخلی کشور نشون میده که ما یه تورم بالایی رو در سال آتی در پیش رو داریم و الان ما با رکود تورمی مواجه هستیم، این که ما بتونیم 195 هزار میلیارد مالیات جمع کنیم از این اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی، این به نظر دور از واقعیت میاد.
دولت در حالی تمرکز خود را در بودجه روی مالیات گذاشته است که با 30 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی مواجه هستیم و 35% از مشاغل و خدماتی از پرداخت مالیات معاف هستند که میتوانند جایگزین خوبی باشند برای تامین بودجه 99 تا فشار مالیاتی بر تولید کمتر شود. تولای رئیس کمیسیون مالیات پارلمان بخش خصوصی کشور:
در شرایطی که دشمن داره فشار میاره، بیکاری در کشور توسعه پیدا کنه، تولید داخل ضربه ببینه، ما اگر فشار مالیاتی رو به حدی بیاریم که توان بنگاه‌ها در اون حد تحمل اون نباشه، ما ضربه اقتصاد مخواهد دید، تولید مخواهد دید.
ضمن اینکه باید پایه‌های مالیاتی جدید را شناسایی کنیم تا درآمد مالیاتی محقق شود.
دو تا مبحث جدیدی تو بودجه نیوردن، توی دستور کار دولت تو وزارت اقتصاد دارن کار میکنن، چون اون دو موضوع من باورم بر اینه که دولت روش حساب کرده که بتونه از طریق مالیات بر عایدی سرمایه منابع قابل توجهی رو وصول بکنه. روش حساب کردن، چون اعداد موجود بعید میدونیم محقق بشه.
اینکه با توجه به لایحه بودجه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی تعریف شده دولت در سال 99 تحقق پیدا می‌کند یا نه، و یا ضرورت گسترش پایه‌های مالیاتی چقدر می‌تواند تسهیل کننده باشد، با رهیافت امشب همراه باشید.
آقای دکتر محمد رضا عزیزاده از کارشناسان ارشد مالیاتی کشور پیش ما هستن. سلام، شب بخیر علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب خیلی خوب و شنوندگان عزیز.
لایحه بودجه رو یه نگاه کوچولو بهش داشتم، تو گزارش هم بود، یه عدد خاصی رو برای مالیات ستانی دیده، ولی این عدد با علامت سوال تحقق مواجه شده، چرا؟
بله، یک رشدی رو در درآمدهای مالیاتی پیش بینی کردن، چون اون چیزی که برآورد میشه امسال محقق بشه یه چیزی حدودش 130 هزار میلیارد تومانه و اون چیزی که در بودجه دیده شده با یه رشدی حدودش 25% بیش تا 30% بیش از این رقم هست. با توجه به شرایط اقتصادی که هست، خیلی از کارشناسا به این رقم مشکوک نگاه میکنن که امکان تحققش نیست. این یک مشکل. مشکل دیگه این است که تو خود همین بودجه ارقام درآمدی که ساخته شده و برآورد نشده، چون فکر نمیکنم برآورد شده باشه، اگه برآورد شده باشه بخواد یه اصولی باید داشته باشه،
یعنی محاسبات پیشبینی اون قابل شناخت هست.
بله، ببین، من به نظرم رسید میرسه که آره، من فکر میکنم که این بودجه که بسته شده از طریق یه معادله مجهول رفتیم جلو، یعنی آمدیم گفتیم خب هزینه ها اینقدر است، هزینه ها که کارش نمیتونیم بکنیم، درآمد مالیاتی هم اینقدر است، ما بقیش هم مثلا سایر درآمدها، درآمد نفت و چه میبینیم. تو این به نظرم بیشتر سعی بوده که این بودجه رو متعادل نشون بدیم و بیاریم تو مجلس، ولی اون چی که مسلم است این است که بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان این بودجه با کسری تازه بازم مواجه خواهد بود.
خب همین جا هم گفتن که از طریق مالیات جبران میکنن.
خب با این سیستم نمیتونیم بریم جلو. ببینید، ما سیستم مالیاتیمون ظرفیت مالیاتی داره. من اگر به شما یه چند تا عدد بدم،
منظورتون از سیستم اقتصادی کشوره؟
سیستم اقتصادی کشوره ظرفیت مالیاتی رو دارد.
این ظرفیت مالیاتی
100% داره. من الان مثال عرض میکنم خدمتون، شاخصی که در حقیقت شاخص اندازه‌گیری سهم مالیات هست، شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی است که نشون میده چه درصدی از تولید ناخالص داخلی تو چه کشور، تو هر کشوری مالیات گرفته میشه. این شاخص تو ایران زیر 8ه من شاید اینی که بگم خیلی تعجب آور باشه، تو افغانستان 9.2
یعنی افغانستان از ما بالاتر،
از ما بالاتره، یعنی سیستم مالیات بیشتری داره میگیره. پاکستان 14.2 حالا من دیگه به بقیه کشورهای صنعتی کار ندارم که فقط بفهمید فرانسه 45%، متوسط کشورهای صنعتی 35%، ارمنستان 21%، آذربایجان 13.5%، یک کشور نفخیز همسایه‌مون.
همین
ترکیه من اینو عذر می‌خوام. ترکیه 25%. حالا اگر ما حتی به پاکستان برسیم، نمیخواد به چه کشورهای صنعتی برسیم، یعنی سیستم مالیاتیمون مثل پاکستان عمل بکنه، بودجمون از نفت منفک میشه.
سوال بزرگی که همیشه گفته میشه به نظرم میرسه که در یک بیان دور تسلسل هم قرار گرفته، یعنی هم ما مردم شرط شدیم پای تلویزیون و رادیو و پایگاه های اینترنتی و مطبوعات، هم به نظر میرسه ادهی که این کار میخوام بکنم واقعا به صورت شرطی شده دارن پاسخ میدن. چرا در ایران گرفته نمیشه؟ من فرقی دارم با بعضیا. ما اومدیم طبقه یا کاست در جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردیم که اینها مبران، ما اومدیم به اسم توسعه علمی و فناوری حاشیه امن ایجاد کردیم به اسم مناطق آزاد، به اسم گروه های فلان، یعنی یه کاری با خودمون کردیم که به گروه های ثروتمندی که مغایر با ارزش ها و هنجارها، نمیگیم کسی ثروت نداشته باشه، من طرفدار ثروتمند شدن هستم، این کلام را از خود رهبری شنیدیم که ایشون هم مخالف ثروت و ثروتمند شدن نیستن، ولی بیقاعده است در ایران.
بله ببینید ثروت اگر
از اون چرایش میخواین شروع کنید آقای؟
آره از چرایش شروع کنم. ببینید چرایش من به نظرم یه مقداری تو کشور گاهی جفسازی میکنیم برای سیستم مالیاتی که اصل قضیه رو پنهان کنند، یعنی یک مطالبی رو مطرح میکنن، مطالب درسته ولی در حقیقت مطالب درستر از اون هست که فراموش میشه. بحث این است، یعنی مثلا میان میگیم آقا فلان نهاد چرا معاف است؟ چون اون معافه ما نمیتونیم مالیات بگیریم. ببینید حسب تمام معافیت هایی که تو بودجه وجود داره،
خب
کمتر از 20,000 میلیارد تومان، غیر از حالا معافیت سود سپرده، کمتر از 20,000 میلیارد تومان درآمد ایجاد میکنه، این مشکل ما رو حل نمیکنه.
مشکل چیز دیگه است.
مشکل خیلی گنده تر از این است.
به عبارت ساده این یک آدرس غلط برای انحراف از اصل موضوع.
ببینید درگیر کردن سیستم های در حقیقت کارشناسی با یک مجموعه که اصلا به قول معروف میگن این گوری که بالا سرش نشستیم گریه میکنیم توش بچه نیست. 20000 میلیارد تومان مشکل ما نیست. ما مشکلمون 170 80000 میلیارد تا 200000 میلیارد تومان
فراره.
فرار و ظرفیتی است که وجود دارد. ببین من میگم اگه به پاکستان برسیم، درآمد مالیاتی ما میشه 450,000 میلیارد تومان. 450,000 میلیارد تومان، یعنی از بودجه، یعنی مازاد بودجه میاریم.
دقیقاً. و از اون طرف بحث نقدینگی هست. آقا یه زمانی به ما پیوستن معاون محترم پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور، سلام و شب بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همینطور
مهمانان
عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر عزیزودم در استودیو هستن که امیدوارم یه بحث جالبی در بیاد. آقای زمانی یک سوال در کشور خواهش میکنم.
منم سلام خدمتتون.
خواهش میکنم. یک سوال در کشور بی جوابه و اون اینه که چرا به نظر میرسه عملکردها به گونه ای است که اینطور به ذهن متبادر میکنه که دولت تمایلی نداره از خواص مالیات بگیره، از اونایی که ثروت‌های انباشته دارن، از جاهایی که پول‌های بزرگی خوابیده، از جایی که ترنورهای بزرگی داره صورت میگیره. اینا همه داره جلو چشم مردم اتفاق میفته و در حقیقت دولت هم با نوعی تعلل به این بازی آمده یا کشیده شده. من هر دو رو به نوعی ممتنع میگم به خاطر اینکه راجع به هر دوش حرف هست ولی خب جاش اینجا نیست. پاسختون چیه آقای زمانی؟
ببینید این بحث که بخوام بگیم که دولت تمایلی ندارد به اخذ مالیات بر ثروت یا اخذ مالیات از دهک‌های بالای درآمدی، این به نظر من خب بیان این نکته در شرایطی که دولت هم نیاز بودجه‌ای داره و هم در واقع برنامه‌های خوبی رو برای اصلاح نظام مالیاتی داره، به نظر من یک کم‌لطفی است.
چرا فکر میکنین کم لوتیز در حالی که یه واقعیتی که تنش آقای زمانی؟
اولا که ببینیم ثروت، اولا که ما مخالف وضع مالیات بر ثروت نیستیم، منتها دقت بکنیم که ثروت در واقع انباشت درآمد است. یعنی در نظامات مالیاتی پیشرفته اگر بشود و بتوان بر درآمد و مصرف و البته تا حدودی بر ثروت مالیات متناسب وضع کرد، انباشت ثروتی که از مالیات فرار کرده است اتفاق نمی‌افتد. بعضا می‌رسید، یعنی اگه ما به طور مشخص ما هم اعتقاد داریم مالیات باید متناسب با درآمد، ثروت و مصرف وضع بشه.
بسیار خوب. همینجا
منتها نکته اینه که اولویت مالیات بر درآمد، اگر نظام مالیات بر درآمد خوب طراحی بشه و خوب وصول بشه، ما نیاز نداریم که مالیات بر ثروت رو به شکلی بر منابع سرمایه وضع کنیم که خدای نکرده منجر به فرار سرمایه و منجر به در واقع ناکارآمدی سرمایه.
همین قبوله. آقای زمانی اجازه بدید که به عنوان یک شهروندی که 40 سال کشور رو دیده، اجازه بدید که ما 8 سال دفاع مقدس و 2 سال بعد از انقلاب بذاریم کنار، یه 10 رو بذاریمش کنار. در 30 سال گذشته سازمان عریض و طویل امور مالیاتی کشور افراد بی سوادی درش نبودن. این رو اطلاعات متقن میگه. خروجی چرا خروجی شایسته برای کشور نیست؟ آیا دستی در کاره یا تمایل ویژه این طور سازمان داریم کار؟ ببینید، ما الان مثلا میگم قولهای کنکور، اینها واقعا مستحق حمایت هم؟ سازندگان بزرگ کشور رو به یک شکاف اجتماعی طبقاتی کشوندن در حوزه مسکن، واقعا اینها این گونه؟ یا چهره های ببینید آقای زمانی، بذارید راجع به ترمینولوژی این موضوع با هم یه توافق کوچیکی بکنیم. در تمام دنیا، از ترکیه گرفته تا امارات متحده، از پاکستان گرفته تا کشور دیگه، من فعال اقتصادی، آقای دکتر اگه اشتباه میکنم بفرمایید، باید من صورت حساب عملیات مالی داشته باشم. در ایران دولت داره آفر میده به این که صورت حساب مالیات نداشته باش.
واقعا کجا دولت به
همه اونایی که از این دایره مالیات ستانی خالی هم؟
ببینید، من این نکته رو عرض کنم، ما دقیقا ناکارآمدی هایی در نظام مالیاتی داریم، هم این بخش از ناکارآمدی ها رو اعتقاد دارم، هم در بخش سیاست گذاری داریم و هم در بخش اجرایی. من نمیخوام بگم که نظام مالیاتی داره کاملا کارآمد عمل میکنه، اما تصورم به این که بخشی از این ناکارآمدی ها در حوزه سیاست گذاری است. یعنی ما زمانی که در واقع همه منابع درآمد ها رو و همه منابع مالیاتی رو به طور کامل تحت پوشش قرار نمیدیم، طیف گسترده ای از معافیت های مالیاتی داریم که به طور مستقیم بخش قابل توجهی از درآمد های مالیاتی ما رو در واقع از چرخه نظام بودجه خارج میکنه و عملا به هدر میدیم و به طور غیر مستقیم هم فرار مالیاتی ایجاد میکنه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در واقع درآمدهای بالقوه رو متناسب با نیازهای بودجه تامین کنیم. ما اعتقاد داریم یک بخشش در سیاست گذاری، یعنی حوزه پوشش منابع و یا در واقع نقص در پوشش منابع و مهمتر از اون بحث معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای که وجود داره. فلذا اگر بحث اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی مطرح میشه، یک رویکردش اینه و البته یک رویکرد اساسی ترش بحث جلوگیری از بی‌عدالتی مالیاتی و بی‌عدالتی اجتماعی است و حرکت به سمت عدالت اجتماعی، یعنی اینکه همه افراد و همه اشخاص باید مالیات بدهند.
به عنوان یک آقای زمانی، بذارید به عنوان یک شهروندی که شاهد این جریان و ماجرا هستید،
اجرا هم چند تا نکته رو عرض بکنم.
آقای دکتر عزیزاده نکته ای دارن از شما، همینجا یادتون نره مطلبتون، خواهش میکنم بفرمایید.
جناب زمانی، من سوال خدمتون داشتم. شما میفرمایید که بخش قابل توجهی از مالیات ها به دلیل معافیت ها غیر قابل وصول شدن، این بخش رو شما میشه برآوردش رو بفهمید چقدره؟
ببینید چه از برآورد هست، میدونید که معافیت ها هم یک بخشش برآورده، ما تصور میکنیم که حداقل 40,000 تا 50,000 میلیارد تومان ما در واقع حداقل معافیت مالیاتی داریم، یعنی منابعی که از طریق معافیت های مالیاتی داره به هدر میره. البته این بجز بحث معافیت های پایه‌ای است که حق مردمه، یعنی معافیت پای درآمدی یا معیشتی.
نه، اون که خب پای درآمدی که اصلا همیشه هست. این شامل سود سپرده هم میشه این 50,000 میلیارد؟
یک برآوردی، البته وقتی میگیم سود سپردی، برآوردی از وضع مالیاتی البته متناسب با شرایط اقتصادی، چون میدونید بحث سود سپرده اصطلاحا میگن داستان خودشو داره، یعنی به هر حال شرایط خاص خودشو داره. بحث سود سپرده، این که وضعیت نظام در واقع پولی بانکی ما چیست، آیا نرخ‌های سود سپرده چقدر منطقی هستن، چقدر با بحث نرخ واقعی سود
نه من میدونم حالا بحث خودشو داره، اصلا عکس العملای خودشو داره. من میخوام اینم که تو این 5000 میلیارد که شما دارید میگید، این دیده شده یا دیده نشده؟
من تصور می‌کنم یه بخشی از در واقع با محاسبه این که تمام سود سپرده برود نیست، چون هم معافیت پایه میخواد یا یک در واقع بخش دامنه شمول میخواد، یک بخشی از در واقع منابع سود سپرده هم تو دل این میتونه بیاد.
خب درست،
با 50000 تا تقریبا میتونه بیاد.
ببینید من یه مطلب عرض کنم خدمتتون، ببینید مشکل ما جناب زمانی 50000 میلیارد تومان نیست، مشکل ما این است که عرض کردم ما اگر سیستم مالیاتیمون مثل پاکستان، نمیخوام بگم مثل کشورهای پیشرفته، ما نمیتونیم بگیم آقا ما نمیتوانیم مثل پاکستان عمل بکنیم. مثل پاکستان اگر عمل بکنه، این که میگم سیستم مالیاتی یعنی یک سیستم متحول شده مالیاتی، یا نه این سیستم با این پایه‌های محدود و چه و چه. اگر برسیم به اونجا ما 450000 میلیارد تومان متناسب با جی دی پی باید مالیات بگیریم و این 50000 تا مشکل ما رو حل نمی‌کنه. یک دوم فرمودید راجع به مالیات بر ثروت که اگر درآمد درست به حساب مورد اصابت مالیات قرار بگیرد، ثروتی شکل نمیگیره که بخواد مورد اصابت قرار بگیره.
اصلاً دیگه ثروتی که مالیاتش رو نداده باشه و
نه ببینید نه من یه بحث دیگه خدمت ببین جناب زمانی، توی دنیا حداقل از بحران مالی سال 2008 به بعد اولین کسی که این قضیه رو، حالا خود کشورهای صنعتی از سال 2008 به بعد یک گزارشی تهیه کردن، گزارش هم هست موجود اگر خواستید من خدمتتون میفرستم، و آمدن گفتن آقا سیستم مالیات بر درآمد در کشورهایی، من دارم صحبت میکنم که تورم ندارن، دقت بفرمایید، تورمی ندارن که ثروتمند و ثروتمندتر کرده باشه و فقیر و فقیرتر، تورم ندارن و فرار مالیاتی هم به حد اقل است ندارن، اونا میان میگن آقا سیستم مالیات بر درآمد کارایی لازم برای انجام اهداف نظام مالیاتی رو نداره و باید مالیات بر ثروت طراحی بشه، و یک دفعه شما نگاه میکنید یک موج مالیات بر ثروتی تو اینا طراحی میشه، مثلا تو فرانسه نرخش 15%. حالا کاری به اون ندارم من. ببینید مالیات بر ثروت مکمل سیستم مالیات بر درآمده و لازم است، و هیچ این توجیهی که چون یک بار این درآمد ازش مالیات گرفتیم بنابراین نباید بگیریم نیست. چرا؟ چون درآمد بعد از کسر مالیات حتی طبقات بالا که حتی نرخ بیشتری پرداخت کردن، چون مصرفشون نسبت به اون درآمد بیشتر است، اینها مازاد درآمد دارن. مازاد درآمد زمینه ایجاد ثروت رو انجام میده. ثروت سیستم خود تقویتی دارد و شروع میکنه به رشد کردن حتی بدون اثر تورم. ما که 45 سال سرطان تورم داریم کنار، حتی اگر تورم هم نباشد، آقای پیتیکی که بهش میگن کنز دوم، تو کتاب سرمایه در قرن 20 در سال 2014 یه جمله جالبی میگه که به ضرورت مالیات بر ثروت اشاره میکنه، میگه چون نرخ رشد به حساب بازده سرمایه از رشد متوسط اقتصادی بالاتره، به هر حال ما نیاز منجر به شکاف ثروتی در جامعه میشیم. تو کشوری که آقای زمانی مسئله عدالت اجتماعی جزء اصول اعتقادی است، جزء اصول اقتصاد، جزء احکام قرآن است، ضرورت کامل است، تجارب سایر کشورها هم داره این عنوان میکنه، نرفتن به سوی مالیات بر ثروت هیچ توجیه منطقی پشتش وجود نداره.
حالا من موافقم آقای دکتر. ببینید من با جان
یکی از موارده
من اگر کوتاه
آقای زمان خیلی کوتاه بفرمایید.
ببین آقای دکتر من کاملا موافقم که در هر صورت مالیات بر ثروت هم یکی از منابع پایه‌های مالیاتی تو دنیا، منطور نکته‌ای که وجود داره اینکه منابعی از ثروت که درآمدهای مربوطه مالیات‌ها رو داده باشند و اون بخش از ثروت که خودش مجدداً به صورت ثروت مولد که درآمد ایجاد می‌کنه و مجدداً اون درآمد رو ما به طور دقیق مشمول مالیات می‌کنیم، اینا رو فهمید، منظورم اینه که به طور دقیق و کامل می‌تونیم مشمول مالیات بکنیم، ما نگران اون بحث نیستیم. من تصور می‌کنم توجه خود جناب عالی و دکاتی که من از فرمایشات جوادی شنیدم اینه که اون بخش از ثروتی که واقعا غیر مولد است،
دقیقاً،
یعنی در واقع میره به صورت کنز میشود و یا در واقع بخشی که رفاه ایجاد میکنه برای صاحب ثروت بدون اینکه درآمد ایجاد بکنه، قطعاً اون رو با ملاحظاتی میشود ما بهش توجه کنیم و
اتفاقاً مشمول مالیات کنیم. اتفاقاً آقای زمانی سوال
اینه که چرا نشده باشه که منابع مولد اقتصادی یعنی صاحبان
ثروت منابع مولد دارن نگران باشه. هیچ وقت اصلا اعتقاد به وضع مالیات بر ثروت مولد ندارم.
آقای دکتر راجعی این صحبت میکنیم، آقای دکتر شهبازی به ما پیوستن، آقای دکتر محمد صادق شهبازی از کارشناسان اقتصادی هستن. میخوام این پرسش رو باشون مطرح بکنم، اگرچه شنوندگان ما هم دارن برای 30,036,37 سوال میفرستن از جمله، امیدوارم برسیم از آقای زمانی پرسش آقای علی عباسی از تهران رو بپرسیم، ولی مشخصا میخوام از آقای دکتر شهبازی این رو بپرسم که چرا علاقه اجرایی برای کارایی نظام مالیاتی کشور اتفاق نمیفته. آقای دکتر شهبازی سلام و شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما. عرض کنم که مشکل اصلی ما این است که اراده ای در کشور برای این ماجرا وجود نداره، هر موقع وجود نداره.
از جانب
مسئولینش در دولت، در مجلس، و ماجرا هم این دولت و این مجلس نیست، کلن دولت و مجلس ما انگیزه برای این ماجراها ندارن. چرا؟ چون میرید نگاه میکنید میبینید که اگر دست بذاریم به این که مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر ارزش زمین، سود سپرده رو بگیریم، خب اینا کیا رو هدف قرار میده؟ اقشار ثروتمند رو هدف قرار میده. و اقشار ثروتمند کیا هستن؟ کسایی هستن که موقع انتخابات اینها هستن پول ها میدن، اینها هستن که حمایت ها رو میکنن، لیست ها رو اینا شکل میدن. ما اگر بگیم معافیت های مناطق آزاد و مشوق های مالیاتی که اون این واردات چیا و خام فروش های ما دارن اینا رو بیایم حذف کنیم، خب اینا نمیان موقع انتخابات حمایت میکنن. این آقایون وکلا، آقایون پزشکا، اینا نمیان به این کمپینا کمک کنن. ما الان مشکلمون اینجاست که چون اون تیکه هم حالا وضعیت ناشفافی داریم، نگاه میکنیم میبینیم آقا وارداتچی ها، خام فروش ها، سلبریتی ها، خدمت شما عرض کنم که وکلا، پزشکا، نگاه میکنیم که انبوهی از این کسایی که این شبکه ثروتمندان و سرمایه‌داری جدید ایرانی، اینا هیچ کدوم، چون اینا چون نگاه میکنیم رابطه هست بین اینا با مسئولین، نگاه میکنیم میبینیم کمپین های انتخاباتی خیلی چیز عجیب غریبی نیست، ما از چیز فساد و چیز پشت صحنه صحبت نمیکنیم. برید بیانیه های انتخاباتی حمایت از کاندیداها رو ببینید، برید چهرهایی که کنار اینها وای میستن ببینید، تو مجلس ما، تو دولت ما، نگاه میکنید انبوهی تو جین چنین آدم هاییست. خب کدوم آدم عاقلی میاد نگاه میکنه میبینه که آقا انتخابات و انتخابات اینا میان از ما حمایت میکنن، ما بیایم منافع اینا رو محدود کنیم. و مشکل چی میشه؟ ما مالیات هم میخوایم بگیریم، بخش عمدهش میریم سراغ مردم مستضعف، میریم سراغ کارمند، کارگر، کاسب، بعد میرسه به اینکه مالیات بر درآمد، نگاه میکنید ببینید که ما کل پلمون 35% پله آخر ماست، در صورتی که کشورهای سرمایه‌داری دنیا آمریکا 40%، کشورهای اسکاندیناوی نزدیک 70%. ولی در کشور ما که اصلا نگاه گفتن هیچ از این مهمانا گفتن نگاه ایدئولوژیک وجود دارد، تا همین چند سال پیش 20% بود مالیات در ثروت. که هیچ، بعد نکتهش هم اینه که مسئولین هر وقت میگن انبوهی میگن نمیدونی چه سختی هایی دارد، ما بتوان ما بخواهیم شفافیت باید ایجاد بکنیم، انبوهی مسئله اینطوری مسئولین مطرح میکنن. و خروجش میشود، خروجش میشود که اراده ای نیست، هی بهانه میارن، میگم آقا سی جی تی میگن بازار به هم میریزه، میگم آقا مالی، یعنی مالیات بر عایدی سرمایه، حالا من به یه زبونی میگم همه فهم، میگم مالیات به دلالی. تو این مملکت میخواستن مالیات بگیرن از دلالی، اون آقایی که وزیر راه بود نامه نوشت به وزیر مجلس و اجازه ندادن مالیات بر دلالی انجام بشه. و اینه که یه قیمت زمین، مسکن، اینا اون نقدینگی سرگردان اینطوریه که میتونه بریزه تو بازار اینجا. شما باید اینو برید کجا پیدا کنید؟ برید تو انتخابات پیدا کنید، برید تو حمایت اینطوری پیدا کنید. شما اینو اینجا پیدا کنه که هر وقت میخواین مالیات بر ثروت رو بگین، یک اونقدر پیچیده‌اش میکنیم که به هیچ جا نمیرسه. میگیم آقا این معافیت مالیاتی سلبریتی ها و این که مؤسسات کنکور و فلان و اینا چرا باید جزء هنرمندان حساب بشن؟ چرا جزء اینا؟ چه تولید فرهنگی هنری دارن میکنن؟ باید اینجا درست پیدا کنید که کمپین انتخاباتی کیا میان کنار کاندیداها دست تکون بدن.
اتفاقا آقای دکتر شهبازی، سوالات امروز مردم، سوالات امروز نسل جوان، سوالات امروز کرسی های آزادنشی دانشگاه، این سوالات اینه، یعنی واقعا این پرسش و پرسش هاییست که جوابش همه در داخل خود کشور هست. من میخوام که نظر آقای زمانی رو هم بشنوم.
قبل از این که بگم پدر این مشکلات نظام ما رو چی در آورده و چی خم کرده کمر ما رو، این تعارض منافع.
دقیقا.
این که نگاه میکنیم دقیقا. مسئولین منافعشون با یه عده از این اقشار منافع و این که هیچ دستی به زندگی مرفعین نمیزنیم چیزی که اینا ضرر بکنن، اما به زندگی مردم که میرسه اونجا دیگه راحت